پنجمین نکته به نظر من همدلیه. ببینید آدمای تاب‌آور همدلیشون با دیگران خیلی بالاست، یعنی میتونن درک شرایط رو داشته باشن در واقع، و وقتی که درک شرایط رو دارن میتونن به یک تفاهم دو جانبه برسن. اما چند تا مجموعه هم دخیله توی تاب‌آوری. یعنی ما وقتی یه بچه‌ای رو میبینیم که مثلا تاب‌آوریش بالا نیست، یه نوجوان رو میبینیم، یه جوان رو میبینیم، طبیعتاً یه سری عوامل رو باید بررسی کنیم. من میگم یکی از چیزایی که میتونه در عوامل دخیل در تاب‌آوری تاثیر داشته باشه، رابطه های عمیق خانواده است. یعنی رابطه ای که بوی حمایتگری بده، هم توی درون هم توی بیرون. من میگم خانواده مهمترین عامله. ما بعضی وقتا خانواده های از هم پاشیده داریم، اصلا شرایطشون برای هم مهم نیست، اصلا حال هم دیگر رو نمیپرسن، به شدت بی‌اعتنا هستن. من میگم اون رابطه عمیق و حمایتگرایانه وقتی تو خونه وجود داشته باشه، آدم ها احساس خوبی دارن. دومین نکته برخورداری از عشق و محبته، یعنی مورد اعتماد بودن تو خونه. این خیلی مهمه، اینم تاب‌آوری رو میتونه بالا ببره. و سومین نکته اینی که نگاه مثبت به خودم داشته باشم، اعتماد به توانمندی ها و قابلیت های خود. ببین الان اون کشتی قهرمانی رو که نشون داد، وقتی صحبت میکرد میگفت دقیقاً اون کشتیگیرا روانشناس دارن، یعنی لحظه به لحظه مورد سنجش هستن، چطوری باید تمرکز بکنن، چجوری باید کشتی بگیرن، چون یه بخشش روانشناسیه. ببینید وقتی یه بازیکن فوتبال، فرض کنید یه دروازه‌ای که به حال طول و عرض خیلی بزرگی داره برای یه فوتبالیست، میتونه گل بزنه، گل نمیزنه، دیگه نه مربی مقصره نه شرایط دیگه، اون تمرکز روانشناسیش رو از دست داده. شما میدید خیلی یه بازیکن مثلا ورزشی افول میکنه به هر جهتی، اون نیاز به یک روانشناس داره. من میگم ما خیلی وقتا توانمند هستیم اما نگاه مثبت به خودمون نداریم، چون من میگم هوش تغییر نمیکنه اما استعداد که تغییر میکنه. خیلی وقتا ما میتونیم استعدادمون رو تو این بخشا بالا ببریم. البته اگرچه شرط سخت آدمها رو تاب‌آور میکنه، اما این نوع تاب‌آوری که من دارم میگم خیلی سازش نیست، سازگاریه، یعنی یک نوع تفکر آگاهانه است. و مورد بعدیمون ظرفیت برنامه ریزی. ظرفیت برنامه ریزی، ببین آدم های تاب‌آور آدم های با برنامه. من بارها آمار گرفتم، چون حالا به حال ما پیمایشی نداریم راجع به این، من نمیتونم دقیق بگم، ولی آمار میدانی نشون میده که اکثر آدم ها برنامه های مدون ندارن، برنامه های کوتاه مدت که چه عرض کنم، میان مدت و بلند مدت هم ندارن در واقع، و اصلا با برنامه در واقع پیش نمیرن. و مورد بعدیمون مهارت های ارتباطی موثره، یعنی یاد بگیریم که در واقع با آدم ها چگونه برخورد کنیم. ما 16 تیپ شخصیتی داریم، ما نمیتونیم یک خوراک ثابت رو برای همه آدم ها تجویز بکنیم، بستگی به شرایط داره که چجوری با شرایط بتونیم برخورد بکنیم. و از همه مهمتر به اعتقاد من اون چیزی که مهمه در تاب‌آوری، داشتن معنا و مقصود توی زندگی. ما همیشه میگیم دو تا سوال از خودمون بپرسیم، برای کی زنده ایم، برای چی زنده ایم. اگر من از آقای مهندس حسنی این سوال رو بپرسم، به من چه جوابی میدن که برای کی زندم، برای چی زندم؟
واقعا مجبورم است جواب فلسفی به شما بدم.
آره
خیلی خیلی جواب فلسفی هم باید بدم که کسی هم قبول نمی کنه. به هر حال همه ما برای گذروندن این مرحله‌ای که درش به دنیا اومدیم، در این دنیا احتیاج به یک نیل به سعادت و یک تکامل در حد وسع و اطلاع و میزان تلاشمون داریم. این سیر رو باید طی بکنیم دیگه، این تکاملی هستش که باید ایجاد کنیم. فکر میکنم این باشه.
دقیقاً
بعد نگفتم؟
نه خیر، مگه من تا رو نایدم شما بعد
نه اختیار داریم.
نه جدی نمیگم، من اصلا یکی از دلایلی که خب این برنامه رو داریم،
یه بار استاد دینانی یکی از همکاران ما این سوال تو تلویزیون پرسید و بعدم طرف و سکه یه پول کرد، یه مرتبه یاد اون افتادم ترسیدم جواب بدم.
نه خب منم میدونم چه سوال کنم از کی بپرسم.
قربون شما.
به هر حال همیشه پاسخهای شما پاسخهای خوب بوده.
قربون شما.
من یه دقیقه دیگه دو تا نکته کوچیکو بگم.
بله بفرمایید. تموم
کنم. بله. و یکی از مهمترین نکات باز من میگم نگاه امیدوارانه به آینده است. آره ما حق نداریم، نومید نباید شد، از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. ما حق نداریم ناامیدانه مسئله رو بررسی کنیم، من دیدم بعضی وقتا ما نمیتونیم به کسی اطمینان بدیم، اطمینان رو خدا میده. اما یکی از دلایلی که آدما اگر سه تا سوال بخوام ازشون بپرسیم دلیل بر افسردگی، آینده رو تاریک میبینن. و آخرین نکته، مراقبت از خودمون، خواب و خوراک و تفریح خوب میتونه در واقع تأثیر داشته باشه در عوامل دخیل در تاب‌آوری. این بحث یه جلسه دیگه میتره به گفتگو کنیم.
قربون شما برم، خیلی ممنون ازتون آقای دکتر، شب خوبی برای شما آرزو میکنم.
خیلی ارادت دارم.
قربون شما، خدا نگهدار. خدا
ماه بانو جان، این گویا میدان دیوانه کردنم برای تو کاری نداره. ماه بانو جان، از تو چه پنهان، بهتری جای جهان شونه یار. نگو از عشقی که سرانجامی نداره. آروم جونم عاشق دیوونه منم، مگه میتونم از عشق تو من دل بکنم. عادت دارم که بگم دوست دارم،
دانشمندا سالها قبل ارائه کردند. بر اساس نتایج تحقیقات لابراتوار مری لاورنس لایورمور در ایالت کالیفرنیای آمریکا، مشتری قدیمی ترین سیاره در جهان شناخته شده. سیاره زیبا، مشتری رو میگم، حدوداً 4.6 میلیارد سال قبل شکل گرفته. اما ممکنه این سوال ذهنتون رو به خودش مشغول کنه. دانشمندا چطور و چگونه متوجه این آمار و ارقام شدن؟ خیلی ساده است. اونها با استفاده از شهاب‌سنگ‌های جدا شده از زمین سن مشتری رو تخمین زدن. نیزه یک دم به سوی بالا کن، 7 سیاره را ثریا کن. زره آسمان ز سر برکش، اختران را به طاعت اندرکش. به گفته محققا تشکیل زودهنگام مشتری مانع شکل‌گیری ابرسیاره‌های شبیه به زمین به ویژه سیارات سنگی شده. بر اساس این تحقیقات میتونیم تاریخ دقیق تشکیل مشتری رو با استفاده از میراث ژنتیکی و زمان شکل‌گیری سیارک‌ها تعیین کنیم. اما حالا که از علم گفتیم کمی هم در مورد تاریخ و فرهنگ حرف بزنیم، نظرتون؟ چون چه بخوایم چه نخوایم زندگی ما وابسته به منظومه شمسیه. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی آره، اما این سیاره در یونان به نام زئوس و در روم به عنوان جوپیتر نامیده میشه. جوپیتر خدای نور و آسمونه و مهمترین الهه در اساطیر رومی. این غول گازی 69 ماه داره که به دورش میچرخن. معلومه خیلی خاطرخواه داره، اما در زبان رومی به این سیاره ژاو هم گفته میشه که نام قدیمی ترین جوپیتر بوده. بحث بزرگتری شد، بحث قدمت شد. این که سیاره ها مثل ما آدم بزرگا کوچیک و بزرگ دارن جالبه. مثلا تصور کنین زمین باید به مشتری احترام بذاره چون بزرگتره. به نظرتون احترام سیاره ها به هم چه شکلیه؟ بهش فکر کنین. شبتون همونطوری که میخواین.
شنونده های همراه چه فرصتی چه شبی به خاطر دارن که من به کرات حکایت های جذابی از فرج بعد از شدت واسه‌تون خوندم، کتابی که توضیحات کامل هم دادم. هر کدوم از اینا را اگه بخوام توضیحاتمو تکرار بکنم واسه پیگیرای برنامه ملال آور. به هر حال از اسمش مشخصه دیگه که چگونه خداوند در یک احوالی به داد آدم میرسه، موقعی که گیره یک مجموعه میفته، مثلا مجموعه معمون میفته، یهو رهایی پیدا میکنه، توی صحرایی گیره یه سری حیوانات میفته، رهایی پیدا میکنه. این فرج هاییست، گشایش هاییست که بعد از مضیق و بعد از درد و رنج و در میانه گرفتاری انسان رو خدا مشمول اون میکنه. حکایت هایی شده در فصول گوناگون و همه تجمیع شده در کتاب الفرج و بعد از شدت که عربی فارسی شکیه فرج و بعد از شدت، که چندین حکایتش رو من در سنوات ماضی خوندم واسه تون. امشب هم یکی از اون حکایتش رو انتخاب کردم. مدت ها بود حکایت نخونده بودم تو این برنامه، هم خودم شاکی بودم هم برخی از شنونده ها. بریم سراغ یکی از حکایت ها، کسایی که دنبال آدرسن. حکایت 21 از باب 4 کتاب الفرج و بعد از شدت رو براتون میخونم. در روزگار خلافت متوکل موسی بن عبدالملک که صاحب دیوان خراج بود از بیت المال خاصه متوکل مالی جلیل قرض کرد که در اندک مدتی باز رساند و روزگاری بر آن بگذشت و آن مال باز به بیت المال نفرستاد. مالی جلیل همون که فهمیدید، یعنی یک مال بزرگ و همچنین توپلی. و یک روز متوکل عبیدالله ابن یحیای بن خاقان را فرمود که توقیعی از جانب من بنویس به موسی بن عبدالملک تا آن مال را همین لحظه به بیت المال باز فرستد و بر وی در مطالبت آن تضییق و تشدد کند. توقی معمولا یه نومهی بنویسن، فرمانی بنویسن، امضا بندازن پاش، شاهی کسی، اینو میگن توقی. میگه در مطالبت آن تضییق و تشدد کن، یعنی برای سخت بگیر و حتما یه کاری کن که این پول رو برگردون. عبیدالله بران موجب توقی نوشت، رو دستور متوکل اون یه دستوری نوشت و عتاب ابن عتاب را به مطالبه آن مال فرستاد و فرمود که اگر در ادای مال تأخیر کرد او را علی رؤوس الاشهاد، یه اصطلاحی قدیما زیاد بوده، علی رؤوس الاشهاد، عذر میخوام، علی رؤوس الاشهاد یعنی در مرعای عام، اشهاد شاهدین اینها دیگه، علی رؤوس الاشهاد در دیوان خراج به تازیانه بزنند. آقا این اگه تأخیر کرد علی رؤوس الاشهاد مقابل شش مردم در مرعای عام، در ملأ عام، اینو در دیوان خراج بگیر به تازیانه و تا آن که آن مال به بیت المال نرساند بر تازیانه زدن مداومت نماید. متوکل به ابن خاقان میگه، ابن خاقان به ابن عتاب میگه، نوکر ما چاکری داشت، چاکر ما نوکری داشت. تو آخریه دستور آخریه اینه که آقا اینو میبندی به داغ و درفش، داغ و درفش و کتک تا پولو بیاد بده. بعضی از خدمتکاران میدونید که در دستگاه‌های مختلف هر کسی یه گوشی واسه خودش میذاره دیگه، پیش از آن که عتاب ابن عتاب نزدیک موسی بن عبدالملک رود این خبر به دو رسانیدند و موسی به غایت اندوهگین شد و نشسته در توجیه آن مال تفکر میکرد که ناگاه عتاب از در در آمد و آن توقیع سر به مهر در آورد و آن روز به غایت گرم و موسی در دیوان در حجره نشسته بود. روز گرمی، عتاب ورود میکنه به حجره و دکان موسی. در این حجره وی مروحه از خیش آویخته بود. مروحه از راه میاد، رفته اسم آلت شده در عربی، روح معنی باد اینا. مروحه، مروحه از مفعل و مفعله، مثل مقبض که میشه دستگیر، از قبض میاد، از گرفتن میاد. مروحه یعنی باد بزن. که در وی مروحه از خیش آویخته بود و دو فراش به نوبت آن مروحه میکشیدند و جایگاه خنک بود. دیده باید باشید توی فیلم ناخدا خورشید کارهای تقوایی، یک باد بزن بزرگی از سقف آویزون میکردن، انگار یه قالیه، دوورش هم گیر میدادن به دوتا دیوار روبروی هم، دوتا بند خدام از این ندیما و خدمه و اینها اینو میکشیدن. تو حساب بکن یه چیزی مثل قالی بالای سقف برو بیا، چه بادی را میفته. همچین حالتی که عتاب وارد میشه بر موسی و میبینه که یک مروحه‌ای هم هستش. چون عتاب در رفت، نامه دراز در دست موسی بود و به مطالعه آن مشغول. عتاب بنشست، دید داره خب موسی داره چیزی میخونه، ادب کرد. عتاب بنشست و آن توقیع بر دوات موسی نهاد. دیگه جای لیقه و جوهر و اینا دوات میگن، هرچی دوش حبر بریزن، چیزی بنویسن که باش بشه نوشت، میگن دوات. تا چون از قرائت آن کتاب که بدان اشتغال دارد فارغ شود مطالعه کند. میزی جلوش بود و یه نی و دواتی و قلمی بود، این نومه رو که آورده بود گذاشت رو اون. و عتاب همچنان که نشسته بود از خوشی جایگاه و استراحتی که یافت، به ترویحی که از آن مروحه حاصل نبود در خواب شد. حالش خیلی خوب شد، دید یک ترویحی، یه حال خوش، یک روحی از اون باد بزنه، یه فکر کن تو گرما برسی یه جا، یه کولر خوب بپوشم باشه، تو هم خسته باشی. الان از ماشین پیاده میشی با کرایه آنچنانی خسته ای. اون موقع از خر و الاغ و شتر کمرمبندت هم رگ به رگ میشد دیگه. وارد چی یه جای خنکایی هم باشه آدم کلا شل میکنه دیگه. این شل کرد، در خواب شد. این خوابوند موسی، این نقشش بود. این برسه جا خنک، حتما این شربتی چیزی هم بغل دستش گذاشته بودن، این ولو شد. در این حد که ری کنه قشنگ افتاد. موسی بفرمود تا آن توقی برگرفتند و غایب کردند. گفت این نومه رو بردارید ببرید گم و گورش کنید. و عتاب همچنان در خواب بود. تا وقت گرمگاه روز بگذشت، آفتاب از ستیق افتاد، غروب شد. و موسی بعضی از آن مال نقد کرد، رفت پول رو یک مقدارش رو جمع کرد و چون عتاب از خواب در آمد گفت بدان کار که آمده ام در آنجا نظر کن. تا بیدار شد گفت آقا اون نومه رو بردار بخون، من پی این اومدم. موسی گفت بگو که به چه مصلحت آمده ای. گفت بدان مصلحت که در آن کتاب است، منظور همون توقیه. گفت کدام کتاب؟ گفت کتابی که از امیر به تو رسانیدم. گفت کی؟ گفت همین ساعت بر دوات نهادم. گفت دیریست که خفته ای، همانا این حکایت به خواب دیده ای. ببین این دیگه چه جانوری بود. واقعا خواب دیدی تو؟ من اینجا نشستی خوابیدی؟ توقیع و امر و مثال کجا بود؟ عتاب کتاب طلب کرد. خوشگل نوشته. عتاب کتاب طلب کرد، گفت نومه ما رو بدید. نیافت. به صاحب خبرانی که حاضر بودند گفت بنویسید این خبر را به خدمت امیر که توقیع از من بدزدیدن. بگین که آقا نومه امیر رو دزدیدن. موسی گفت دروغی است که میگوید و افترایی است که میزند. هیچ توقیعی به من نرسانیده است و هیچ مثالی ایصال نکرده. مثالم باز من یه توقیع فرمانه. عتاب برخاست و برفت و حال با عبیدالله بگفت. عبیدالله هم گفتم نوکر ما چاکری داشت، به متوکل ارزش داشت. متوکل بخندید و گفت تا موسی را حاضر کردند. چون حاضر شد گفت کتاب از عتاب بدزدیدی؟ اینم دید اینجا دیگه جای عجیب غریب و سفتیه. گفت آری، زیرا که به مزنه دانستم که این کتاب متضمن مکروهی خواهد بود. به مزنه همون زنه دیگه، میگه من گمان کردم این نامه که توش آورده یه چیز کریه و بد و مکروهی توشه و حضور عتاب جهت عتابی بود و عتاب پیش از آن که خطاب به من رساند در خواب شد و من خفتن او را دلیل بخت بیدار خود شناختم. صنایع رو میبینید دیگه، موج میزنه تو همین چهار خط. و فرصتی مختنم دانستم و فرمودم تا رقعه را از وی بدزدیدند و اینک این نیم از مال که مرا به بیت المال میباید رسانید. موعد کردم با عین، یعنی آماده کردم و همین ساعت به بیت المال میرسانم و باقی را در مدت 5 روز تسلیم می کنم. و پس از آن متضرع شد و استعطاف نمود. متضرع که می دونی تضرع و لابه معناش مشخص. استعطاف شاید اولین باریه که باش رو برو بشیم که حروف اصلیش عین و ته دستدار و فیس و باب استفعال، یعنی آدم طلب مهربونی بکنه، مهربونی خواستن. پس از آن متضرع شد و استعطاف نمود. متوکل گفت تا آن مال که حاصل شده بود از وی قبض کردند و باقی را مهلت دادند و از وی راضی شد. نه که ما رو دیر آوردن امروز، چون من هیچ وقت دیر سر برنامه نمیرسم، برسم هم اولش میگم من دیر آوردن. من یکی دو دقیقه باز وقت داشته باشم حکایت میخونم، باز آدرس بهتون بدم. یه حکایت کوچیکی هم دارینم خوشمزه است، حکایت 16 از همین باب 4 هم واسه تون میخونم. را روایت کردند که عامل ابو جعفر منصور از فلسطین بدون نوشت که یکی از اهل فلسطین مردمان را اقرا میکند، یعنی تحریک میکند و پریشان میدارد و بر احکام و اوامر من اعتراض میکند و تدبیری که در مصالح و توجیه اموال میکنم مشوش میگرداند. یه آدمی از ناراحته، بابای ما رو در آورده، لب به کلام. ابو جعفر بدون نوشت که خون تو ضایع است اگر آن شخص را نگیری و به نزدیک من نفرستی. عامل آن شخص را به دست آورد و به نزدیک ابو جعفر فرستاد. چون او را پیش امیر بردند گفت: تویی که بر عامل من اعتراض میکنی و کار بر وی مشوش میداری همو تویی؟ بفرمایم تا گوشت از استخوان تو جدا کنند. اینو برگشت بهش گفت و این مردی پیر بود و آوازی ضعیف داشت، پیر مردی که صدا ازش در نمیاد. حالا من نمیدونم چجوری اقرا میکرده، تحریک میکرده، ولی میگه جونش داشت بالا میابرد. متن میگه پیر مرد اینه، میگه در قالب بیت: اگر تو خواهی تا پیر ادب پذیر شود، محال باشد تغییر عادت پیران. ابو جعفر از ضعف آواز او نشنید که چه میگوید. گفت: یا ربی، ببر دستش به ملازمش، چه میگوید؟ ربی گفت: میگوید مال مال توست و چاکر چاکرت، هست ممکن آن که بخشایی برو؟ اون چی گفته بود؟ این چی گفت؟ ابو جعفر گفت: یا ربی، عفو کردم از او، او را بگوی تا باز گردد و با وی احسان کن. در ادامه آورده در الفرج و بردشده که و فایده در این حکایتی که گفتم آن است که کسی که به نزدیک پادشاهان مقرب باشد و کار افتاده ای را بدان حضرت آرند و بر زبان آن صاحب واقعه سخنی رود که اگر چنان که او گفت به گوش پادشاه رسد سبب هلاک او بود، آن مقرب سخنی که مصلحت داند به گوش پادشاه رساند و در بند آن باشد که شخص خلاص یابد و بر دست پادشاه چیزی ناحق نرود که بدان در وی، اجازه بدین صفم گم کردم، در دنیا و آخرت معذب گردد. چنان که ربی کرد همون وردسته در حق آن شخص که کذب در همه مواضع مذموم است، همه جا دروغ بده، الا در اصلاح ذات البین و صدق در همه احوال پسندیده است الا در نمامی. میگه آقا دروغ همه جا بده، من اینکه بخوای بین دوتا مومن درست بکنی، دوتا آدم درست بکنی، راستی همه جا خوبه، مگه اینکه یه سخنچینی باشی و بلندشی بری حرف یکی به یکی بزنی دشمن ایجاد کنه. و صدق در همه احوال پسندیده است الا در نمامی و نقل کلماتی که موجب عداوت باشد. اینم دو حکایت از فصل چهارم الفرج و بعد الشده. من این حکایت ها رو عکس میگیرم رو کتاب، بریزم رو تبلتم میگیرم جلوم عروش میخونم. اینا هم دیگه اندروید دیگه، خودتون میدونید دیگه، این ور میزنم اون ور میره و وسط حکایت باورتون نمیشه، خیلی وقتا حکایت وسط رو نحفظ خوندم. یعنی این عوض نمیکنه سفر من، دارم حکایت رو میگم یو عوض میکنه، الان دیگه عوض نکرد، ترسیدم یه چیزی بگم چرت و پرت درست. خب خیلی ممنون از اینکه امشب هم تا 1:30 همراه ما بودید، ما که مفتخریم. بدونید که دوستتون دارم و این تعارف نیست، همه ی زندگی منه. یا علی، شبتون قشنگ. خدا حافظ همین حالا.
خدا حافظ همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ.